به نام خدا. اول که با تشکر کنم از خانم دکتر سوسن شریعتی که منو دعوت کرد به این جلسه، همچنین از آقای دکتر احسان شریعتی که باز ما رو بیشتر تشویق کرد که توی این جلسه شرکت کنیم و صحبت کنم. من مقدمتاً یکی دو تا نکته میگم و بعد وارد بحث اصلی میشم و توضیح میدم که در واقع چه چیزی حالا توی این مدتی که مدت کوتاهی بود واقعا، وقتی از زمانی که خانم دکتر به من گفت که بیاین بحثی رو ارائه کنین، واقعا من عادت ندارم اینجوری کیفمو بردارم و برم صحبت کنم، دارم میخواد یکی دو ماه وقت بذارم روی یه چیزی به بعد صحبت کنم. اینه که البته الان تقریبا یک ماهی شده یا حالا کمتر، یه مقداری کمتر، اگه بحث من نقصانی داشت بر من ببخشه و سعی میکنم یه بحث حداقل قابل قبولی رو ارائه کنم، ولی اگر نقصانی داشت به دلیل زمان بود، وگرنه عشق من و علاقه من به مرحوم دکتر شریعتی چیزی فراتر از این یکی الان ممکنه توی حرفام دیده بشه. از همین قصه خودم و آثار دکترم شروع میکنم که چی شد که من با آثار دکتر آشنا شدم. با همین منطق روایی سعی میکنم وارد بحث استدلالی بشم و بحثامو طرح کنم. دلیل اینکه به این بحثم میپردازم الان روشن خواهد شد، چون در واقع توی همون توضیحات بخشی از بحث من هست. آشنایی من با آثار دکتر برمیگرده به دوران کودکی و در واقع فعالیت سیاسی داداش بزرگ من که خب تا اونجایی که من میدونم مجاهد بود و بعدها شد در واقع عضوی از گروه آرمان مستضعفین، که باز اگه تا اونجا که درست اگه بدونم کسانی بودن که به یه معنا طرفدار دکتر احسان شریعتی بودن. البته نمیدونم موقع دکتر شریعتی موقعی که دکتر نبوده طبعا فکر نکنم، ولی به هر حال فکر کنم گروه آرمان مستضعفین از طرفداران اندیشه های شریعتی و به طور خاص احسان بودن. خب این داداش توی خونه بود و بعد اول انقلاب دستگیر شد و به مدت چندین سال نزدیک به 10 سال زندان بود و به واسطه حضور ایشون توی زندان خب طبعا اندیشه های شریعتی و کتابهاش توی خونه ما بود از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم در واقع بود، از معدود خونه هایی بود که یک اتاق کوچیکی بود که کتاب خونه درش بود توی اون شهر کوچیک دیه در استان بوشهر. و حالا هوای اندیشه های مرحوم دکتر شریعتی همواره در این زندگی بود، به خصوص مادری بود که واسه نجات فرزندش داشت می جنگید، زینب‌وار هم جنگید در واقع، و اگرچه بعد از آزادی بچهش زندگی کرد ولی اینقدر زجر و درد و رنج و تحمل کرد که خیلی طولی هم نکشید که از این جهان با یک سکته رفت. اینه که آثار دکتر شریعتی توی اون خونه بود و من دائما با این آثار روبرو بودم و البته خب یکی از نکات جالب قصه زندانی بودن این زندانیان سیاسی هم این بود که به اینها کتاب میدادن توی زندان که ارشاد بشن و یکی از مجموع کتابهای دیگهی که میدادن که به ارشاد این زندانیان بپردازن آثار مرحوم مطهری بود که یادم میاد با امضا برادرم این کتابها رو میفرستاد که شما اینها رو مطالعه کنید و توی اون کتابخونه در کنار آثار مرحوم دکتر شریعتی آثار مرحوم مطهری و بازرگان و امثال هم بود که اینا آثار ادبی امثال داستایفسکی و تولستوی و امثال هم که اینا در واقع اولین کتابهایی بودن که من توی زندگیم باشون در ارتباط قرار گرفتم و همین هم باعث شد که من اصولا با اینکه دیپلم تجربی بودم تغییر رشته بدم و وارد علوم انسانی بشم و جامعه شناسی بکنم به عشق مرحوم شریعتی. پیوند به اندیشه‌های شریعتی باعث شد که از اون ابتدا ذهن من همیشه درگیر مفهوم فرهنگ و در واقع اندیشه بود. اینکه
صداتون من مشکل دارم یا صدای دکتر رفت که از دوستان به من اطلاع بدم.
نه صدای دکتر خوب است، صدای شما مشکل دارید.
نکته‌ای که وجود داشت واسه من، سوالی که وجود داشت این بود که در واقع خب این اندیشه چگونه تونست انقلاب بکنه. این اون پرسش کلیدی بود که توی سالهایی که من دوره دکترا ارشدمون می‌خوندم با شوگرو بودم و به همین دلیل پایان نامه‌ای نوشتم که در واقع نقش فرهنگ و به طور خاص اندیشه‌های مرحوم شریعتی در شکل‌گیری انقلاب ایران رو نشون بده. بعد از اون من درگیر این بودم که چگونه اندیشه‌ها در واقع میتونن باعث تثبیت قدرت بشن و به همین دلیل چندین پایان‌نامه در زمانی که دیگه من استاد شده بودم با من گذرانده شد که در واقع نقش اندیشه‌ها در تثبیت نظام جمهوری اسلامی چیست، اگرچه من همیشه با این طعنه توی اون گروه جامعه شناسی روبرو می‌شدم که اندیشه‌ها و یا هنر یا ادبیات نقشی در واقع شکل‌گیری تحکیم جمهوری اسلامی نداشته و در واقع این قلب‌ها و دل‌ها بودن که جمهوری اسلامی را تحکیم بخشیدند. و عجیب بود که این صحبت‌ها در یک گروه جامعه شناسی می‌شد که حداقل اندیشه های آلتوسر و مارکس و امثال هم وجود داشت که نشون میدن چگونه ایدئولوژی میتونه در راستای تثبیت قدرت حرکت بکنه. بحثای فوکو هم که دیگه این بحثا را عمیق‌تر و جدی‌تر کرد. اما بعد از اون در واقع در دوره دکترا اون چیزی که مورد ذهن منو به خودش درگیر کرده بود با رساله دکترای من شد که آقای دکتر منوچری نمیدونم توی جلسه هست یا نه استاد مشاور اون رساله بود، البته ایشون هیچ نقشی در نهایت قبول نکرد در جلسه دفاع از رساله و خودشون رو کنار کشید به تبدیل به منتقد اون رساله شد. اما اون رساله پرسشش بنیادیش این بود که در واقع چه عوامل اجتماعی زمینه‌ساز شکل‌گیری اندیشه‌های نوگرایی دینی در ایران و مصر و ترکیه شد، چیز مصر و هند در واقع شد، البته ترکیه هم بود که من به دلیل حجم کار ترکیه رو حذف کردم، و چه عواملی محتوا و جهتگیری این اندیشه نوگرایی دینی را شکل بخشید. که منظور من از محتوا و اندیشه این جهتگیری در واقع دینی اون حالت دوگانه این اندیشه بود، یعنی یک سر در ابوذر داشتن و یک سر در گورویچ یا دورکیم یا مارکس داشتن، اینکه چگونه این متون به این شکل نوشته شدن. یه بحث شرایط بیرونی ظهور این نوع گفتمان و این نوع اندیشه در جهان اسلام بود، به طور خاص هند و مصر تا سالهای 1920 و ایران به طور خاص از 1920 تا انقلاب ایران، که به طور خاص من مرحوم اندیشه های مرحوم شریعتی و مطهری و بازرگان و به اجبار البته اندیشه های آیت الله خمینی رو هم بهش اضافه کردم با اینکه معتقد بودم تو این گفتمان نمی گنجه، ولی خب به هر حال توی اون رساله بنا به چیز فشار استاد رانما این کارو من کردم. خب اون شرایط بیرونی تولید اندیشه که خب به هر حال اندیشه هایی بود که نظریه های جامعه شناسی فرهنگ بود که من آوردم و بحث های تازه ای هم طرح کردم و سعی کردم نشون بدم که در واقع چگونه جامعه تاثیرگذار در شکل گیری گفتمان ها. اما خب برخلاف جامعه شناسان کلاسیک که معمولا استقلال درونی اندیشه ها رو به رسمیت نمیشناسن و اندیشه را صرفا بازتابی از جامعه میدونستن یا آینه جامعه میدونستن، در واقع چه خود دورکیم چه خود مارکس وبر، من در واقع تو این رساله بحثم این بود که این اندیشه ها از استقلال برخوردارن و در واقع با اینکه افق اجتماعی دارن به تا حدودی به جامعه وابسته هستن، اما از جایی به بعد جامعه شناسی قادر به توضیح منطق درونی این اندیشه به طور خاص اندیشه نوگرایی دینی نیست و این حالت آستانگی این اندیشه مرزی بودن، بینامتنی بودن در واقع و در واقع چند صدایی بودن، تنوع صداهایی که در این گفتمان وجود داره که در واقع به زبان کریستوا امر نشانه‌ای و امر نمادین در کنار هم نشستن، عقل و میل در کنار هم نشستن. بس من این بود که جامعه شناسی قادر به پاسخ گفتن به این سوال نیست، باید از نقد ادبی نشانه شناسی نظریه گفتمان و امثال هم کمک گرفت و سعی کردم در واقع نشون بدم که محتوای این اندیشه ها اگرچه بخشیش همون افق اجتماعی است، اما از گفتمان های رقیب، از سرمایه فرهنگی در واقع خود متفکر، از بافت جهانی اندیشه، از الگوی روایی که در واقع متفکر اتخاذ میکنه، از درخواست‌های مخاطبان از متفکران و تحت تأثیر این متغیرهاست که در واقع شکل میگیره که در واقع چند صدا میشه به اون شکل خاصی که در به طور خاص الان میتونم بگم در متون مرحوم دکتر شریعتی وجود داره. البته این رساله انگیزه های پشتش بود. انگیزه این خود من پاسخ به اندیشه های دکتر مرحوم سید جواد طباطبایی بود در خصوص امتناع اندیشه، که عنوان این رساله تولید اندیشه بود که من میخواستم نشون بدم که این رساله در واقع نظریه هایی که در این رساله هست نشون میدن که ما در جهان اسلام با امتناع اندیشه روبرو نیستیم، با تولید اندیشه روبرویم ولی در قالب و شکل خاصی. البته رساله من ادامه‌ای بود بر اندیشه های و کارهای دکتر منصور معدل در یکی از دانشگاه میشیگان آمریکا، ولی من سعی کردم به این تزم حداقل در این رساله یک کلمه به منصور معدل اضافه کنم که ایشون در قالب نظریه باختین فقط به منازعه گفتمانی پرداخته بود، ولی من بحثم این بود که این گفتمان نوگرایی دینی صرفا تحت تأثیر گفتمانهای رقیب نیست، بلکه تنوع صداها و نه تکثر صداها، چون تکثر صداها میتونه همشون ریشه در یک بنیان معرفت داشته باشه که همون عقله، اما تنوع صداها نشون میداد که این گفتمان در واقع دو بنیان معرفت داره که یکیش اسلام بود و دیگری در واقع همون عقلانیت استدلالی ابزاری دنیای غرب بود و هم دلیل من اینجا با تنوع استدلال روبرو بودم و نه با تکثر استدلال در متون این گرایان دینی به طور خاص مرحوم شریعتی. این که یکیش پاسخ به اندیشه‌های در واقع سید جواد طباطبایی بود و یکی پاسخی به در واقع تز منصور معدل بود در خصوص گفتگویی بودن این اندیشه ها و اینکه تحت تاثیر باختین این تز رو ترک کرده بود، و سوم پاسخی بود به اندیشه های کسایی مثل دکتر سروش و امثال هم که در واقع اندیشه های مرحوم شریعتی را چیزی از جنس ایدئولوژی به طور خاص به اون تعبیر خاص، یا کسایی مثل علی میرسپاسی که در واقع اندیشه های شریعتی را در واقع ابتدایی یا بعضی با تعبیرهای کسایی مثل حتی مرحوم سید جواد سخیف نمیدونم در حد یک دیپلم، یا اینکه چرا به این شکل نوشته شدن، که من توی این تز نشون دادم که در واقع محتوای این آثار از کجا میاد و به چه دلایلی تحت تأثیر چه متغیرهایی این شکل خاص روایی و این محتوا و این جهتگیری خاص فکری رو پیدا کرده. به همین دلیل در واقع از همونجا اون از همون تز در واقع توی ذهن من همواره شریعتی به عنوان متفکری شناخته شده که در واقع به ما میگه که مهمترین چیز در فرهنگ کنونی جامعه ما برخلاف اون چه که در ابتدای انقلاب کنون تاکید شده و ازش تبرع خودشونو تبرئه کردن، التقاطه. التقاط در واقع صفت فرهنگی ماست. بینا فرهنگی بودن، بینا متنی بودن، در مرز زندگی کردن، آستانه نشین بودن، یعنی در واقع اینا متفکرانی هستن که دم در مسجد ایستادن و اونایی که بیرون هستن میگن خدایی در درون مسجد هست و اونایی که تو مسجدن میگن دنیایی بیرون از مسجد هست. زندگی کردن در مرز، زندگی کردن به یه معنا در فرودگاه، یعنی امکان پرواز به 2 ساعت، رفتن از یک وطن به وطن دیگر و از وطن بازگشتن دوباره به وطن سابق. به زبان چارلز کورزمن اینها دائما در حال ترجمه کردن اندیشه های غربی و اسلامی به همدیگر هستند، و برخلاف اون نقدی که گفته میشه که مثلا شورا دموکراسی نیست یا دموکراسی شورا نیست و دو مفهوم شریعتی این خطا رو مرتکب شده، کسانی مثل کورزمن به خوبی پاسخ میدن که بله، در ترجمه اندیشه ها به همدیگه طبعا دموکراسی بخشی از معناشو از دست میده و دموکراسی شورا نیست، اما معانی بر دموکراسی بار میشه که هیچ وقت در جهان غرب نمیتونست بر اون بار بشه. اینه که در ترجمه اندیشه ها با هم دیگه، در این داد و ستد اندیشه ها با هم دیگه، در واقع ما با شکل‌گیری یک منطق تازه، اندیشه ترکیبی، اندیشه مرزی، اندیشه به یک معنا التقاط، نه به اون معنای سخیفی که حالا در ابتدای انقلاب تر میشد، بلکه به معنای در واقع گفتگوی بین فرهنگ‌های متفاوت ترکیبی شدن، یا همون کلمه هویت چلتکی به یه شکلی مرحوم شایگان به کار برد، یا آقای دکتر فرهنگ رجایی تحت عنوان محرکه جهانبینی ها طرحش کرد. این شکل کار در جاهای متفاوتی دیدم کار شده، مثلا برامبرگ آمریکایی هم همین کار رو کرده که در واقع چگونه اندیشه های کسانی مثل مرحوم طالقانی، مرحوم شریعتی، مطهری، بازرگان و ابسالوم تحت تأثیر لایف استوری متنوعشون، این بخش اصلی و تز اصلی من تو اون رساله دکترا بود که چگونه زندگی چندگانه امثال مرحوم شریعتی در واقع اون زندگی کردن و تجربه های زیسته و درونی متفاوت دنیای غرب و دنیای اسلام، حالا چه به واسطه بعضی موقع غرب و بی واسطه اسلام، برخی مواقع بی واسطه اسلام و با واسطه در واقع دنیای غرب. مرحوم متعری بی واسطه در واقع با اسلام آشنا بود چون روحانی بود به طور خاص، و با واسطه با غرب آشنا بود، اصولا غرب رو به خوبی نمیشناخت. مرحوم شریعتی با بی واسطه دنیای غرب میشناخت، مطالعات خاص داشت، دانشگاه رفته بود و با واسطه از طریق پدر و مطالعات خاص خودش البته با اسلام آشنا شد. این که این لایف استوری رو من نشون دادم که چگونه این لایف استوری باعث میشه که در واقع ذهنیت چند لایه شکل بگیره، و این ذهنیت چند لایه باعث خلق زبان چند لایه خواهد شد، و این زبان چند لایه البته جهان چند لایه ای را خلق میکنه که متاسفانه این همون چیزی بود، این همون نقطه امیدی بود که در واقع بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی از دست رفت. و برخلاف اون چیزی که گفته میشه، مرحوم شریعتی متهم در واقع اون چیزی که امروزه بر جامعه ما میگذره نیست، بلکه مرحوم شریعتی در واقع همون نقصانی است که امروزه در جامعه ما وجود داره. اگر این اندیشه ترکیبی، اگر این اندیشه پیوندی، اگر این اندیشه هیبریدی یا چندگی در واقع وجود داشت و این پیوندی که امثال مرحوم شریعتی برقرار کرده بودند در جامعه ما وجود داشت و جامعه ما به مثابه یک وضعیت بهش نگاه میشد و نه به مثابه اینکه بریم به سمت غرب یا به سمت اسلام، بلکه وضعیتی که چندین فرهنگ در کنار هم دارن زندگی میکنن و رهبران سیاسی مدیران این وضعیتن، نه لیدر این جامعه به سمت و سوی ایدئولوژی خاصی، بلکه اینکه باید اون بالا بشینن و این وضعیت رو نگاه کنن تا اندیشه ها رو کنترل کنن. همون چیزی که در متون خود مرحوم دکتر شریعتی این اتفاق افتاده، اندیشه و اندیشه پاسخ میگیده. به مرحوم شریعتی در واقع اگرچه مؤلف این آثار هست، اما بیشتر اون مدیر اون وضعیتی بالای این وضعیت قرار گرفته، به مثابه کسی که در واقع فرا اندیشه در واقع داره ممکن میکنه، بر ورای این اندیشه ها قرار گرفته و گفتگوی این اندیشه ها رو تا اونجا که تونسته ممکن کرده. اینه که مرحوم شریعتی مسئول وضعیت امروز جامعه ما نیست، بلکه نقصان وضعیت امروز جامعه ماست، ضعف امروز جامعه ماست، نبود ایشون ضعف وضعیت امروز جامعه ماست، چیزی است که اگر به امروز ما اضافه میشد یا اضافه بشه میتونه وضعیت ما را تغییر بده. این مقدمه کلی رو گفتم که بگم که در واقع من تا کنون چگونه آثار شریعتی باش آشنا شده بودم و به چه شکلی قرائت کردم و هنوزم به این شکل در واقع در پیوند با این اندیشه ها قرار دارم. خب اما قبل از اینکه به خود بحث وارد بشم، باز یک مقدمه دیگه رو بگم و اون مقدمه اینه که در واقع سوال بنیادی اینه که خب ما چرا باید بشینیم این همچین جلساتی را در واقع شکل بدیم و به گفتگو بنشینیم. سوال در واقع اینه که در اثنای فاجعه، اگر بگیم که ما امروزه در یک وضعیت نامطلوب اجتماعی گرفتار هستیم، اندیشه به چه کار میاد؟ گفتگو کردن در باب اندیشه های کسانی مثل مرحوم شریعتی به چه کار میاد؟ یا به زبان آگامبن و امثال آگامبن، شعر به چه زبان به چه چگونه میتونه امروزه به ما کمک کنه و ما را نجات بده؟ شریعتی و خوندن آثار شریعتی به چه کار ما بیاد؟ بخصوص اینکه بگیم که این اندیشه ها وجود داشتن، بخصوص کسانی که منتقد و در واقع اندیشه های کسانی مثل مرحوم شریعتی هستن و نقش بهشون میدن در خلق چنین وضعیتی که امروز بر ما میگذره، اونه که پرسش اینه که چگونه عقل فاجعه خلق کرده، چگونه اندیشه در واقع نوگرایی دینی، به یه معنا اندیشه متفکران در واقع نو اندیش دینی ما مثل امثال شریعتی، یا به طور کلی من این صفتم واسه مرحوم دکتر به کار نمیبرم، ایشونو متفکر میدونم، حالا اون ویژگی خاص فکری ایشون رو توضیح میدم، چگونه عقل در واقع فاجعه خلق کرده. اونجاست که در واقع باید بگیم که خب اگرچه عقل فاجعه خلق کرده، اما به زبان اون مترجم کتاب دلوز در مقدمه به زیبایی نوشته که باید اندیشه را معاینه کرد، بیماریهاش رو تشخیص داد، به مداواش پرداخت. در واقع ما باید فیلسوف باشیم همچون پزشک اندیشه، متفکر باشیم همچون پزشک اندیشه. و البته این پرسشی نیست که فقط ما امروز باش روبرو هستیم، این پرسشی است که باعث شد که آدرنو هم همین پرسش رو در واقع در برخورد با آشویتس سر کنه، که در واقع چگونه عقل مستعد خودکامگی شد و اون ویرانگری ها رو ایجاد کرد، چگونه عقل نابودی به بار آورد. و خودش خب پاسخ داد که عقل چگونه با انتزاع، با این همان سازی، با قضاوت کردن، با ندیدن کثرت، از بین بردن ناهمگونی ابژه ها، چگونه با جامعه شناسی حاصل از عقل پوزیتیویست، با یک پارچه و منسجم کردن جامعه و ندیدن چند وجهی بودن پویای جامعه، چگونه در واقع این در واقع عقل میتونه از طریق حتی فرایند تفکر به تحمیل خشونت بر ابژه تفکر و بر جامعه بپردازه. و همین دلیل هم بود که آدرنو تو دیالکتیک منفی به نقد تفکر پرداخت و به بررسی امکان مقاومت در مقابل ویژگی‌های عقل پرداخت. یا متفکر دیگه مثل دلوز در واقع بس تأکیدش رو به جای امر کلی گذاشت بر امر تکین یا جزئی، به جای این همانی تأکیدش رو گذاشت بر تفاوت و سعی کرد با طرح مفهوم تفاوت و گسسته و از بین از در واقع حمله به مفاهیم این همانی در واقع کثرت و تفاوت رو در واقع ارزششون نشون بده، اینکه چگونه میتونه جامعه رو در واقع آزاد و رها بکنه. پس به هر حال پاسخ پرسش کلیدی ما اینه که جایگاه اندیشه در واقع در قلب فاجعه کجاست. اینه که در واقع اگر مثل خود دلوز چنین فکر کنیم که در واقع اندیشه یا مفاهیم صرفا بازتاب واقعیت نیست، یا همون چیزی که من خودم در اون رساله دکترام در واقع گفته بودم، بلکه اندیشه ها مقوم واقعیتن، اندیشه ها خالق واقعیتن، اندیشه ها در واقع مشارکت میکنن در تولید واقعیت و ما در درون اندیشه ها زندگی میکنیم، اگه اینجوری فکر کنیم در واقع فرایند آفرینش اندیشه خودش چیزی از جنس فرایند آفرینش واقعیت هست و بنابراین اندیشیدن خودش نوعی راه حل عملیه و میتونه به ما کمک کنه به اینکه چگونه در واقع مداخله کنیم در امور تاریخی خودمون به شکل تاریخی و بتونیم در واقع به تفهیم واقعیت جدیدی توی جامعهمون بپردازیم. اینه که پرداختن به شریعتی و امثال مرحوم شریعتی در واقع به گونه‌ای در واقع پاسخ گفتن به اون مشکلات بنیادی است که امروز ما توش در جامعه با اون روبرو هستیم. اندیشه و سخن از اندیشه گفتن وقت هدر دادن نیست و این به این معنا نیست که در واقع اندیشه ما را از عمل باز می‌داره. همین که خود اندیشه گونه ای عمل هست و همین که در واقع دیگه امروزه به زبان برخی از فلاسفه متأخر یا به زبان اسپینوزایی که در واقع مبدای بحث امشب من هست، در واقع باید به اندیشه به مثابه عمل نگاه کرد و به عمل به مثابه تحقق تاریخی خود اندیشه نگاه کرد و این دو در واقع دیگه از یکدیگر جدا نیستن. اما عنوان این سخنرانی، این که گفتم شریعتی، نابهنجاری شریعتی در زمانه او و زمانه ما، دو سه تا کلمه رو با توضیح بدم توی این عنوان. اول اینکه منظورم از زمانه ما نه اینی که ما یک جمع کلیت یافته ایم، منظورم جامعه به معنای جامعه ایران به معنای عامش نیست زمانه ما، نه منظورم حلقه علمی محدودی مثل حلقه علمی امشب که در واقع ما جمع شدیم و داریم در باب اندیشه‌های مرحوم شریعتی صحبت میکنیم، بلکه منظور من در واقع شکلی از اون سوژه اجتماعی و سیاسی است که در واقع از طریق نیروهای درونماندگار خودش و از طریق پیوند با نیروهای درونماندگار جامعه در پی در واقع ایجاد گونه مقاومت خلاقه. این مایی که امروز من دارم توی عنوان به کار گرفتم کسانی هستند که در واقع ایده مقاومت را دارن دنبال میکنن، در پی ایجاد گونه‌ای در واقع جهان جدید، ایده جدید، حرف تازه، سخن تازه و دنیای تازه‌ای هستن. این اویی هم که در این عنوان هست، یعنی زمانه مرحوم شریعتی، کسانی که در اون دوران هم هستن، باز من منظورم کلیت جامعه دوران مرحوم شریعتی یا جمع معدودی از طرفداران مرحوم دکتر که به اطراف او بودن نیست. اون او هم در واقع کسانی است، اون جمعی است که اهل مقاومت بودن، اهل اندیشیدن بودن، اهل تفکر بودن، اهل در واقع کسانی بودن که ناراضی بودن و کسانی بودن که در واقع مبتنی بر اون کناتوس درونی خودشون، به زبان اسپینوزا مبتنی بر اون توان دگرگونی درونی خودشون سعی کردن، مبتنی بر ایجاد پیوند و اون بین اون توان درونی خودشون و اون میلی که در درونشون بود، اون احساس نیازی که در درونشون بود و اون عشقی که در واقع در درونشون بود، تونستن در واقع دنیای جدیدی را تر کنن. اونا پیشا پیش به یه معنا نماینده آینده ما بودن، اون مقاومتی که در اون موقع در واقع ممکن شد، اونا در واقع سعی میکردن آینده دیگه ای را واسه ما شکل بدن. مفهوم دیگه ای که در توی این عنوان به کار رفته مفهوم نابهنجاره. این مفهوم نابهنجار رو در واقع من از برخورد آنتونیو نگری با اسپینوزا گرفتم و اونجا در واقع نگری این بحث رو مطرح میکنه که در واقع شریعتی اسپینوزا نابهنجاره. چرا نابهنجاره؟ چون در واقع نسبت متفاوتی را در واقع بین خودش و دوران خودش برقرار کرده. اون چی که اسپینوزا را نابهنجار میکنه دگرگونگی یا متفاوت بودن نسبتی است که اسپینوزا با شرایط دوران خودش در واقع برقرار کرده. بماند این که خود دوران در واقع اسپینوزا از نگاه نگری، هلند اون دورانم در واقع در نسبت با کلیت اروپا و جهان غرب شرایط نابهنجاری را در واقع داره دنبال میکنه. اینی که چگونه بورژوازی داره در هلند شکل میگیره، چگونه رشد اقتصادی در هلند داره شکل میگیره، رشد در واقع تجارت داره شکل میگیره هلند و درگیری‌های نظامی با در واقع انگلستان، با ورود فرانسه به هلند، دعوای بین جمهوری خواهان و مطلق گرایان سلطنت طلب در سلطنت طلب گرایان در واقع سلطنت طلبان مطلقه در واقع در هلند، این که خود این نابهنجاری شرایط هلند که در واقع از کلیت جامعه غرب اونو متمایز کرده بود، تا اونجا که نگری میشه میگه میشه این سوال مطرح کرد چگونه در هلندی که با اصولا با فرانسه، با آلمان به مساوی مهد در واقع تفکر و در واقع با ایتالیا و اسپانیا با جامعه که در واقع اون تحولات روشنگری به اصلاح دینی را دنبال کرده بودند، چگونه است که این هلندی که به ظاهر آرام به نظر می رسید آغازگاه عقلانیت متفاوتی شد که در واقع امروزه تفکر معاصر غرب رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار داده؟ اسپینوزا. شریعتی هم به همین معنا نابهنجاره، هم زمانه شریعتی نابهنجاره در نسبت با کلیت جهان اسلام، و هم اینکه خود ایشون شخصیت متفاوتی است یا در واقع یک نابهنجار رام نشده نیست در برخورد با شرایط اجتماعی ایران مدرن. ایران مدرن در نسبت با کلیت جهان اسلام متفاوته. یعنی ببینید شما اگر به جهان اسلام نگاه کنین، آغازگاه های اندیشه نوگرایی دینی در سالهای 1820 و 30 هست، در هند و مصر زمانی که شبلی نعمانی، امیر علی، شراغ علی، ممتاز علی، سر سید احمد خان، عبدوک و کسای دیگه در واقع توی مصر، توی در واقع ترکیه، جوامع دیگه اسلامی که اینها رو من مقاله تو ترجمه کردم و به شکلی کتابی انتشارات کرگدن به زودی چاپش خواهد کرد تحت عنوان شرایط تولید اندیشه شگیری در واقع اندیشه نوگرایی دینی در جهان اسلام، میبینیم که اولین گرایش ها در جهان اسلام در برخورد با دنیای غرب نوگرایی دینی است، برخلاف اینکه جوامع اسلامی بسیار عقب مونده هستن. ولی عجیبی که به لحاظ اندیشه جهان اسلام بر خودش نوگرایی دینی است و در برخورد با جهان غرب. اما میبینیم که جامعه ایران با در واقع تاخیر 100 ساله، ما اگرچه در عصر مشروطه با اصلاح دینی روبرو هستیم، اما با نوگرایی دینی به معنای اندیشه های مرزی بینامتنی که در واقع ترکیب این اندیشه های مدرن و اندیشه های اسلامی باشن، به اون شکلی که مرحوم شریعتی، مرحوم بازرگان و در واقع امثال بنی صدر و کسای دیگه مثل تو مرحوم طالقانی به یه شکلی مرحوم مطهری شکل دادن، ما به اون شکل اندیشه در آغاز برخورد جهان ایران با جهان غرب روبرو نیستیم. ما با تأخیر 100 ساله با نوگرایی دینی روبرو هستیم و دقیقاً زمانی که در واقع جهان عرب و جهان بقیه جهان اسلام گرفتار اندیشه بنیاد در واقع ناسیونالیسم میشه و بنیادگرایی رو دنبال میکنه به شکل کسایی مثل سید قطب، اخوان المسلمین و امثال هم توی جهان اسلام به خصوص توی مصر و سوریه و امثال هم، ما توی ایران با نوگرایی دینی در واقع روبرو هستیم و اینه که در واقع شرایط ایران مدرن به خصوص در پهلوی دوم، آغاز شگیری ایران مدرن، توسعه یافتگی ایران، شگیری جامعه طبقه بورژوا در واقع که در واقع همه اینها مورد توجه مرحوم شریعتی هم قرار گرفتن، وجود فضای نسبتاً آزاد فکری، چندگانگی و اون پلورالیسم فکری یا اون جمهور ادبیات و تفکری که آقای بهزاد بروجردی سعی کرده هم در دوره رضا شاه و هم 10 سال آزادی بعد از رفتن رضا شاه و هم در آغاز در واقع دوران پهلوی دوم، البته بعد از کودتا اندکی فضا بسته میشه، ولی به هر حال فضای ایران فضای باستری است، گفتمانهای متفاوت و متنوعی در این فضا وجود دارن، فضای تولید اندیشه و فکر پویا هست. اینه که مرحوم شریعتی در واقع به لحاظ اجتماعی هم با شرایط نابهنجاری روبرو بود و در واقع خودش هم در برخورد با این شرایط تونست به عنوان یک پدیده نابهنجار، در واقع البته نه نابهنجار مغلوب، بلکه یک نابهنجار پیشرو، کسی که مقدم بود، تقویم کننده جهان جدیدی بود، متفکری انقلابی به معنای در واقع خلاق و سازنده، قدرت بر سازنده او بسیار استوار و عمیقه که من الان توضیحش میدم. اینه که مرحوم شریعتی در واقع یکی از مهمترین متفکرانی است که باید بهش پرداخت حتی امروزه. الان اصولا زمانه است که باید شریعتی را بار دیگر خوانش کرد و چه خوب هم هست که به همون شکل نگری در برخورد با اسپینوزا این کارو کرد. نگری تحت تأثیر آلتوسر میگه ایدئولوژی تاریخ نداره، گفتمان تاریخ نداره، اندیشه تاریخ نداره، بلکه اندیشه خودش تاریخه. یعنی در واقع نسبتی هست بین اندیشه ها و شرایط اجتماعی سیاسی که این اندیشه ها درشون شکل میگیرن. به یه معنا شرایط اجتماعی سیاسی در واقع، یعنی در واقع در برخورد با این اندیشه ها باید سه بعد دید، هم بعد تاریخی ماجرا که چه شرایط اجتماعی باعث شکل‌گیری این اندیشه ها میشن، هم دو بعد تاثیرگذاری اندیشه برخلاف اون بر خود شرایط اجتماعی، یک از منظر هستی شناسی که در واقع اونجا هستی شناسی ماتریالیستی اسپینوزا رو طرح میکنه به عنوان اندیشه‌ای که در واقع جهان غرب و تحت تاثیر قرار داد، چه اون موقع به طور خاص اخیراً به عنوان در واقع بدیل جهان سرمایه‌داری اندیشه‌های اسپینوزا داره طرح میشه، و چه به لحاظ سیاسی اون تاثیرگذاری که در رساله الهیاتی سیاسی و در رساله سیاسی اسپینوزا بر جامعه‌اش گذاشت. مرحوم شریعتی هم را باید همین گونه در واقع قرائت کرد، هم تحت همون کاری که در واقع خود منم به یک نحوی در رساله دکترام انجام دادم، ولی من فاز اولو فقط انجام دادم که چه شرایطی باعث شکل‌گیری اون اندیشه شد و البته که اون محتوا و درون مایه چگونه شکل گرفت، اما تأثیر اندیشه شریعتی بر جامعه ایران رو من در واقع به شکل اولیه در تز در پایان‌نامه فوق لیسانس هم کار کرده بودم و به شکل گسترده‌ترش الانه که دارم ذهنم درگیر میشه که شریعتی چگونه میتونه در واقع ما را به لحاظ همون هستی شناسی که در واقع ترکر، یعنی متافیزیک شریعتی به مثابه یک متفکر، به مثابه یک فیلسوف و نه صرفا به مثابه یک جامعه شناس یا یک انقلابی یا یک شخصیت نوگرای دینی، بلکه من شریعتی را چیزی بزرگتر از این میدونم که الان توضیح خواهم داد، به مثابه کسی که در واقع دارای یک متافیزیک هست. متافیزیک او در واقع تاثیرگذاره در فهم ما از خود امروز خود ما، به خصوص این که من بازم میخوام مدعی بشم که شریعتی هم متافیزیک شریعتی هم یک گونه ماتریالیسم، در واقع شریعتی در ماتریالیسمش هم منزوی و تنهاست، چون ماتریالیسمش نوع خاصی است. یعنی به زبان خود آلتوسر در برخورد با اسپینوزا میگفت، اسپینوزا نه با رو شروع کرد نه با جهان، در نقد هگل میگفت نه با رو شروع کرد نه با جهان، بلکه اسپینوزا متافیزیک خودشو ماتریالیسم خودشو با خداوند شروع کرد. و این نکته شگفتیه که در اندیشه مرحوم شریعتی هم وجود داره که ماتریالیسم شریعتی با اندیشه خداوند در واقع شروع میشه. اون ماتریالیسم تر میکنه اون در واقع نسبتی که بین خودش و تاریخ ایران، تاریخ جامعه ایران، جهان اسلام در واقع برقرار میکنه. آغازگاهش مفهوم توحیده، مفهوم خداونده و اصولا اون ایده توحیدی که در واقع مطرح کرد. و البته اون ماتریالیسم فقط یک ماتریالیسم درون ماندگار به شکل همون اسپینوزا است، یک ماتریالیسم، یک خدا انگاری تعالی بخش نیست، یک خدا باوری یا توحید تعالی بخش نیست، بلکه خدایی است که جامعه و جهان و در واقع طبیعت را خدا محور و خدا گونه میبینه. و به همین دلیل هم بود که مرحوم شریعتی هر گونه ضربه زدن به جامعه را ضربه زدن به خداوند میدونست، هر گونه آزار دیگران را آزار خداوند میدونست، هر گونه آزار خود را آزار خداوند میدونست. اینه تو قصه های شخصی خودش در فاصله گرفتن از ایده خودکشی و حتی افسردگی و امثال هم تر کرده، چگونه در واقع خودش را چون تجلی ایده خداوند میدونست، در واقع از این ایده های صادق هدایتوار در واقع خودش را جدا کرد. اینه که در واقع پرداختن به شریعتی بخشی از فراشد گسترده تر در واقع تشدید حیات اون سنت فکری است که معطوف به دگرگونیه، معطوف به تفاوت. آثار شریعتی اپیستمه ابداع و انقلابن، آثار شریعتی اپیستمه ابداع و انقلابن، اپیستمه خلاقیتن، در واقع امکان خواست و عمل آگاهانه در جهت دگرگونی جامعه ایران به طور خاص به جهان اسلامن، هم با ایجاد براندازی در وجه توحید سرمایداری و برخورد با در واقع طبقه بورژوازی، و هم با برخورد با اسلام سنتی و اون در واقع قرائت سنتی که از اسلام وجود داره، و هم با بنیان گذاشتن جامعه‌ای مبتنی بر برابری و امر مشترک انسانی که ایده عدالت را در واقع دنبال میکنه. در واقع مرحوم شریعتی میخواست اپیستمه کمونیسم، نه کمونیسم نه به معنای ایده طرفداران مارکس، بلکه کمونیسم به معنای همون امر مشترکی را، امر عدالت در واقع عدالت محور مبتنی در عین حال بر اندیشه آزادی که ریشه در کناتوس انسان، امکان تحول قایی انسان داره، میل انسان به تغییر و در واقع عشق انسان ها به هم دیگه. اینه که شریعتی از این منظر در واقع میشه گفت که ماجراجوی تفکر انتقادی و خرد انتقادی در جامعه ماست و کسی است که میخواد تجربه به زبان اسپینوزا انبوه خلق یا به زبان کلاسیک تر مردم یا همون امر مشترک را توی جامعه ما در واقع ممکن کنه و ما را ببره به سمت تحقق ایده آزادی. اینه که بازم دارم میگم خلع جامعه ما مرحوم شریعتی است، نه اینکه آسیب جامعه ما برخلاف اون چیزی که در واقع گفته میشه، و این هم تحت تاثیر عدم مطالعه آثار شریعتی و عدم پیوند گرفتن با این اندیشه و عدم طرح قرائت های بدیل با در واقع از این اندیشه است. لزوما نباید به نص سری متون اندیشه شریعتی وابسته مون و در واقع خودمون تو اون قید بند نگه داریم، ما باید به قرائت های جدید بپردازیم و مرحوم شریعتی اندیشه ها و متون مرحوم شریعتی را در پیوند با اندیشه های دیگه قرار بدیم که شکل اسپینوزاییشو سعی میکنم. البته من اینو در قالب ایده ها فعلا تر میکنم، این پروژه ایست که من آغاز کردم، البته پروژه اسپینوزا خوانی پروژه ایست که من از پیش شروع کرده بودم و در واقع آثاری که تو این حوزه داره کار میشه و ترجمه شده یا نوشته شده. ولی همونجوری که توی وقتی زمانی که خانم دکتر به من زنگ زدن گفتم که دنبال این هستم که ایده‌ای رو پیدا کنم که از اون منظر مرحوم شریعتی را قرائت کنم که بشه یک حرف تازه‌ای رو ازش استخراج کرد، الان میتونم بگم که من مبتنی بر اندیشه دو تا متفکر، یکی کریستوا و دیگری الان اسپینوزا، در یک پیوند دیگه با آثار مرحوم شریعتی قرار گرفتم. مطالعه شریعتی به چندین دلیل در واقع چه ایجابی و چه پرابلماتیک مفیده واسه جامعه ما، به این معنا که مرحوم شریعتی هم مسائل را پیش میکشه و میکوشه حل بکنه در واقع مسائل جامعه ما که اینها خودشون مهمن، و همین که خود راه حل های مرحوم دکتر شریعتی پرابلماتیک امروز ماست، خود اون راه حل ها در واقع میتونن آغازگاه تفکر تازه ما باشن، اون چیزی که در واقع به عنوان راه حل مطرح کرده. 8 دلیل به نظر من وجود داره در قرائت آثار مرحوم شریعتی. نکته اول اینه که در واقع مرحوم شریعتی در واقع متفکر در واقع ترکننده ایده تخطی و نافرمانیه، کسی است که در واقع مؤسس امر منفیه. امر منفی به این معنا که در واقع تفکر منفی یا تخطی یا نافرمانی در تجربه خاص مرحوم شریعتی در واقع تجلی پیدا کرده. اندیشه شریعتی هر چقدر که جلوتر میاد منفی تر میشه، منفی در مقابل دو تا پدیده، هم در مقابل نظم مدرن در واقع تولید بورژوایی و کاپیتالیستی، و هم در مقابل در واقع نظم سنتی جهان اسلام. اینه که در واقع مرحوم شریعتی در میانه دو نظم مسلط قرار گرفته، مبارزی است، مقاومت کننده است، نیروی مقاومی است که در واقع در میانه دو نظم مسلط قرار گرفته و در واقع فشار هر دو سو را داره تحمل میکنه. و به همین دلیلم اون چیزی که الان طرح خواهم کرد، در واقع اندیشه شریعتی پدیدارشناسی پراکسیس انقلابه. شما وقتی با متون مرحوم شریعتی روبرو میشین در واقع با پدیدارشناسی، با شر و قرائت در واقع، یعنی مرحوم شریعتی وقتی در واقع اندیشه هاشو طرح میکنه، کسی است، متفکری است که در واقع داره میگه که من به مثابه یک متفکر، به مثابه کسی که در واقع در میانه دو ترس قرار گرفتم، دو ترس توده ها، توده هایی که در واقع تحت ترس سنتن، به توده هایی که تحت تأثیر در واقع ترس از نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسمن. اینه که شریعتی در واقع در میانه این دو ترس، و بعد البته شریعتی سعی میکنه ترس توده ها را تبدیل به ترس از توده ها بکنه توی اندیشه خودش، کاری میکنه که در واقع جامعه، که نیروی مسلط موجود در جامعه بره به سمت ترس از توده ها، از توده هایی که در واقع مجهز به اندیشه انقلابی و اندیشه مقاومت شدن. اینه که در واقع شریعتی به یک معنا مؤسس یا تولید کننده اندیشه تخطی و نافرمانیه. به زبان کریستوا اگر بپذیریم که پدر، چون اوشون روانکاو به یک معنا تا اونجایی که همه تون احتمالاً آشنا هستیم و من بارها صحبت کردم توی بحثام در خصوص اندیشه های کریستوا، در واقع اندیشه کریستوا به مثابه کسی که روانکاو پرسش بنیادیش اینه که در واقع در فرایند روانی شگیری شخصیت ما، نقش مادر، نقش امر نشانه‌ای، نقش در واقع اون صدای عقب جامونده چی میشه، کریستوا به ما میگه که صدای مادر در صدای پدر در واقع فرو خواهد رفت، تخطی خواهد کرد، امر نشانه‌ای، امر نمادین را به چالش خواهد کشید، اگرچه امر نمادین و امر عقلانیت در واقع بنیاد جامعه امروز انسانی است، اما امر نشانه‌ای دائما تخطی میکنه، نافرمانی میکنه، شعر دائما از فلسفه تخطی میکنه، دین دائما از عقلانیت داره تخطی میکنه، الهیات دائما داره از عقل تخطی میکنه، ادبیات دائما داره از ریاضی تخطی میکنه، تفهم دائما داره از پوزیتیویته در واقع پوزیتیویست تخطی میکنه، پوزیتیویته داره از پوزیتیویست تخطی میکنه، در واقع پوزیتیویته از خود پوزیتیویست داره تخطی میکنه. اینه که شریعتی به یک معنا در واقع آغازگاه اندیشه تخطی و نافرمانی در جامعه ماست. این اون وجهی است که در واقع از منظر کریستوا میشه طرحش کرد که شریعتی در واقع در میانه دو نیروی مسلط، سنت و نظم کاپیتالیستی قرار گرفته و در مقابل هر دو اینها داره مقاومت میکنه. همین وضعیت رو ما امروز گرفتارشیم. ما در میانه بنیادگرایی و نئولیبرالیسم امروز حاکم بر جهان مدرن در واقع گرفتاریم، و در این میانه است که اندیشه انتقادی، اندیشه چپ، اندیشه راهی بخش در پی نقد دو سویه ماجراست، اگرچه خود این اندیشه انتقادی هم دچار بحران هست در جهان امروز، اما در واقع اندیشه انتقادی هم سعی در نقد بنیادگرایی دینی داره در واقع در جهان و که به شکل راست در واقع محافظه‌کار هم خودشو داره به این شکلی در جهان نشون میده و همین که در واقع سعی داره با لیبرالیسم با نوع لیبرالیسم روبرو بشه. و امروزه هم در واقع ما داریم همون موقعیت شریعتی را با یک گونه دیگه تجربه میکنیم. اینه که در واقع با خوندن آثار شریعتی میتونیم بفهمیم که ذهن و روح و روان و عاطفه یک انسان در واقع گرفتار در میانه دو قدرت مسلط، یک قدرت سنت و دیگری قدرت کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری، چه ادراکی از خودش داره، چه ادراکی از جامعه و دیگران و جهان داره، چگونه میتونه این ذهن و روح و روان و عاطفه در واقع یک از خودش یک انسان منتقد، یک خرد انتقادی بسازه بدون اینکه تحت تأثیر این فشار قرار بگیره و بدون اینکه در واقع این فشارهایی که از دو سوی ماجرا او را احاطه کردن او را ویران کنن. او بر سر دو ویرانه قرار گرفته، هم ویرانه سنت، هم در واقع به زبان درست‌تر بگم با دو نیروی مخرب طرفه، هم نیروی مخرب سنت، هم نیروی مخرب در واقع کاپیتالیسم. و در میانه این دو نیروی مخرب زندگی کردن و خود را زنده نگه داشتن پویا، شریعتی اندیشمند شاد ماست، اندیشمند در واقع خردگرای شاده، در این در واقع هم خردمند هم شادمانانه در واقع داره تفکر میکنه، مرعوب این دوتا اندیشه نمیشه. اندوه شریعتی را فرا نمیگیره، غم شریعتی را فرا نمیگیره، اگرچه از غم و اندوی علی و حسین حرف میزنه، اما بلافاصله این غم و اندو را تبدیل به یک شناخت شاد، شناخت در واقع مقوم، یک شناخت در واقع آینده ساز میکنه، یک پراکسیس انقلابی را در اندیشه، در حتی در غم و اندوه کسانی مثل علی، حسین، ابوذر، عمار، این تکینگی های تاریخ. اینم اون وجه در واقع اسپینوزایی اندیشه های شریعتی است که به جای اینکه به ذات کلی انسان معتقد باشه، در واقع به تکین بودگی انسان ها روبروست. به سان خود اسپینوزا سوال در واقع شریعتی ذات انسانو این زبان آوری نمیدونه، شریعتی ذات انسانو ناطق بودن به مثل ارسطو نمیدونه، شریعتی ذات انسانو به سان دکارت تفکر نمیدونه و امثال هم، شریعتی در واقع انسانو به ذات خاصی تعریف نمیکنه، بلکه به سان اسپینوزا در واقع انسانها را با توانشون در واقع روبرو میکنه. اینجاست که وقتی ابوذر رو مینویسه در صفحه‌های متفاوت کتاب ابوذر میگه که خداوند چیزی جز توان ما از ما انتظار نداره، ما با توان خودمون در واقع پاسخگو هستیم، نه با تکالیف و وظایفی که بر عهده ماست. اینه که در واقع شریعتی به سان اسپینوزا میگه به جای اینکه بگه اونها چه باید کرد، میگه چه میتوان کرد. و اینه که خود او در واقع میپرسه به سان یک انسانی که گرفتار در دو موقعیت روبرو با دو نیروی مخرب سنت و کاپیتالیسم هست، دائما از خودش میپرسه که چه میتوان کرد، به مثابه یک انسان تکین که سعی میکنه در تجربه های انسان های تکین در تاریخ، علی، ابوذر، گرویش، ماسینیون، شاندل و امثال هم، در واقع اون نیروی رهایی بخش را پیدا کنه، اون نیروی مبارز، اون نیروی انقلابی، اون روح و روانی که در واقع اون ذهن و عاطفه و روح و روانی که در واقع انقلابی است و مقومه، میتونه جهان تازه ای را خلق بکنه. اینه که خوندن آثار شریعتی در واقع ما را با موقعیت بنیادی انسان مدرن ایرانی و به طور کلی انسان مسلمان در جهان امروز در واقع روبرو میکنه. این نقطه اولیست که من اینا را آماده کردم، توضیحات بیشتر دارم نگاه میکنم، وقت داره میره و من نمیتونم اینا را بیشتر از این توضیح بدم و هر کدوم از اینها در واقع توضیحاتی داره. و همین اینجاست که در واقع میشه گفت باز به سان اسپینوزا در واقع وقتی انسانو دارای اون ذات و غایت خاصی نمیدونه، بلکه انسانو با توانش در جهانی که در واقع خداگونه هست میبینه و انسانو اینگونه در واقع تعریف میکنه، اون موقع در پی این نیست که ما را به سمت اخلاقیات خاصی دعوت بکنه که خب حالا راهنمای حکیمان بخواد یا فقها باید در واقع به ما بگن. شریعتی در واقع بیشتر به جای اخلاقیات از اخلاق با ما حرف میزنه، از توان انسانها و عرصه نسبت توانها انسانها و اخلاقی که یک انسان میتونه مبتنی بر توانش در واقع ممکن بکنه. اینه که الگوهایی مثل ابوذر در واقع بیانگر اون اخلاقی هستن که در واقع شریعتی میتونیم بگیم در آثار شریعتی همون گونه که اخلاق اسپینوزا به یک معنا اون متافیزیک هستی شناسی اسپینوزا رو شرح میده، این اخلاقی که در تکین بودگی انسان‌ها رو در واقع دنبال میکنه، میتونیم بگیم که اون اخلاق مورد نظر دکتر شریعتی است که در واقع میتونیم متافیزیک او را اینجا دنبال کنیم. اخلاق مسئله در باب توانه، مسئله در باب وظیفه نیست. مرحوم شریعتی به ما میگه هیچگاه در واقع به ما نمیگه که چه باید بکنیم، بلکه از ما میپرسه که ما به چه تواناییم، چه چیزی در توان ماست، به مثابه یک انسانی که گرفتار در اون دو موقعیتی هستیم که گفتم. امروز هم در واقع پرسش بنیادی ما اینه که چه چیزی در توان ماست در با وضعیتی که در واقع گرفتارش هستیم. ما در واقع به جای چه باید کرد هایی که میتونه اندوه رو بر ما عارض بکنه، میتونه ما را گرفتار انفعال، گرفتار غم، شریعتی که میدونیم به مثابه اسپینوزا استبداد را حاصل انفعال میدونست، انفعالی که حاصل اندوه و غم هست، و این بود که در واقع به مثابه اسپینوزا به جنگ بردگی رفت، به جنگ ناتوانی رفت. اسپینوزا میگفت اینا
ببخشید آیه دکتر، ظاهرن میکروفونتون وسیله یکی از دوستان قطع شد. من خواهش میکنم که میکروفون رو روشن کنید. ظاهرن آیه دکتر افتادن از جلسه، منتظر میشیم که دوباره برگردن ان شاء الله.
ببخشید اینجور پیداست نمیرم. الان صدای من هست آقای فصیح؟
بله صداتون الان خوبه آقای دکتر.
مثل اینکه آقای دکتر منوچری ما را ریموف کرد، نمیدونم چرا. حالا ما یه نکته گفتیم آقای منوچری.
برای اولین بار اتفاق افتاده. به هر حال اصلاحی میکنم، بفرمایید.
این نکته نخستی بود که در واقع اون دلیل نخستی بود که میخواستم بگم از منظر در واقع شریعتی چگونه در واقع آغازگر امر منفی، مقدم امر منفی، قدرت تخطی و نافرمانی یا پدیدارشناسی پراکسیس انقلابی را در واقع واسه ما ممکن میکنه. کسی که با ذهنیت مرحوم شریعتی در واقع آشنا باشه میتونه بفهمه که در واقع مؤسس بودن، تأسیس کردن آزادی که همون در واقع انقلابی، در واقع چگونه ممکن میشه. و البته که شریعتی این کار رو با پیش کشیدن عقلانیت جدید ممکن میکنه. شریعتی در واقع این عقلانیت ترکیبی، این عقلانیت التقاطی، اون که در واقع اون چه که در ما به اقبال میگه، اون عشقی که به اقبال داره، از این که اقبال بیانگر وجوه متعدد در واقع اندیشه ایست که توی جهان امروز وجود، اندیشه های متفاوتی است که در جهان امروز وجود داره، اینه که بارها تاکید میکنه که اقبال یک علامت است. اقبال در واقع میگه زندگی انسان امروز ماست. ما در واقع به سان اقبال میگه ایستاده این در میان دوره‌های متفاوت زندگی، در میان رنج‌های متناقض. اینه که برمی‌شماره که اقبال چگونه در واقع وجوه متعددی بر اندیشش، بر وجودش عارض شده و خودش رو شیفته اقبال میده. میگه این تجدید حیات شخصیت نمونه انسان مسلمان در واقع به صورت تشدید بنا و تعریف عناصر انسانی دور از هم و پاشیده از هم در قرن بیستم در یک اندام نوین تجلی کرد. این شخصیت نو ساخته و نو خواسته در واقع محمد اقبال است که در واقع میگه یک سر در مولوی داره، یک سر در غزالی داره، یک سر در ابن عربی داره، یک سر در صلاح الدین ایوبی داره، یک سر در عیسی مسیح داره، یک سر در سقراط داره و امثالهم. اینی که وضعیت امروز ما هم در جهان امروز به خصوص با این عصر رسانه‌ها، نه رسانه‌ها به غلط بلکه تفکر اتصالی، تفکر ارتباطی، اون چیزی که آلتوسر به ما میگفت، این مواجهات، این اتصال‌هایی که میشه بین اندیشه‌ها برقرار کرد، در واقع شریعتی آغازگر این گونه اندیشه در جامعه ماست. نکته بعدی اینه که شریعتی ماتریالیسم مدرن اسلامی رو تأسیس میکنه. من در واقع دیگه وقت نیست که اینو توضیح بدم که چگونه شریعتی در واقع ماتریالیسم خاص خودش رو بنیان میگذاره مبتنی بر ایده خداوند، این که چگونه در واقع وحدت وجود رو تأسیس میکنه. این وحدت وجودی که در واقع پیوندی است بین خداوند و طبیعت و جامعه، و شریعتی از این طریق در واقع سعی میکنه یکی از عناصر در واقع مرکزی اندیشه شریعتی اینه که تفکر شریعتی تماما از ایده خدا اشباع شده. این ماتریالیسم اسلامی رو در واقع تأسیس میکنه و این مهمترین وجه در واقع تمایز اندیشه شریعتی با میشه گفت کلیت متفکران گذشته و اکنون ماست که خداوند رو از ایده های خود از اندیشه خودشون حذف کردن. عنصر مرکزی تفکر شریعتی نظام جامعشه در واقع که سعی میکنه گفتم این تفکر عرفانی اسلامی خدا محور رو با عقلانیت در واقع استدلالی جهان امروز، عقلانیت اجماعی و حتی به این معنا عقلانیت ابزاری جهان امروز در پیوند قرار بده. مفهوم کلیدی مرحوم شریعتی، باز من نشانه های متون دیگه نمیتونم بخونم، خدا جامعه یا همون به زبان اسپینوزا خدا طبیعته. او جامعه ای را بیان بنا کرد در واقع که همان خداست. تفکر او نمونه بارز اعتقاد به وحدت وجود، یعنی اتحاد خدا و جامعه در یک جوهر واحده. به چه معنا این مهمه؟ به این معنا که اگه همه تاکنون میگفتن که خدا همه چیزه، شریعتی داره به ما میگه که همه چیز خداست. همه چیز خداست در جامعه. انسانها خداگونن، طبیعت خداگونه است، جامعه خداگونه است، روابط انسانها خداگونه است، خانواده خداگونه است، رفتارهای ما خداگونه است. این البته به چه معناست؟ به این معناست که در واقع و اون وجه دیگر ماجرا، به زبان لویناس میگه وقتی خدا به ما میگه من رحیمم، این جمله جمله خبری نیست، بلکه این جمله جمله امریه، یعنی تو رحیم باش. وقتی خدا به ما میگه من رحمانم، این جمله جمله خبری نیست، جمله امریه، تو رحمان باش. شریعتی در واقع این گونه جامعه ای را واسه ما ترسیم کنه، جامعه ای به خود خودش خداگونه، بر صورت خدا، بر چهره خدا. این همون چیزی است که لویناس هم در واقع به ما تر کرده تو بحث‌های اخلاقیش. اینجاست که شریعتی در واقع آزار انسان دیگر را آزار خدا میدونه، صدمه به جامعه را صدمه به خداوند میدونه. این جمله جمله‌ای بود که خود اسپینوزا در عصر خودش مطرح کرد که آزار دیگری این آزار خداونده، آزار خودت آزار خداونده، که اون موقع فهمیده نشد، ما هم نفهمیدیم که به این شکلی خداوند چی گفت. اینه که شریعتی به ما میگه که تحقق خود تحقق خداست. تحقق خدا نه لزوما به معنای تعالی، بلکه به معنای درونماندگاری. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در این جامعه انسانی اگر جامعه خداگونه است، یعنی اگر همه ما از قدرت خداگونه در واقع برخورداریم، اگر همه ما سوبژکتیویته هستیم، اگر همه ما در واقع شریعتی به ما میگه امر سوبژکتیو هستیم، به این معنا که از قدرت تولیدگری در حوزه کار و از قدرت تحسیس در حوزه تفکر برخورداریم، او داره به ما میگه که ما در واقع مبتنی بر این دو قدرت، یعنی قدرت تأسیس خرد تفکر عقلانی و قدرت کار و در واقع اراده معطوف به کار و تولید جهان در حوزه کار، یا همون چیزی که در واقع هانا آرنت بهش میگفت خود ماندگار کردن انسان در جهان، میگفت مبتنی بر این دو باید در پیوند با نیازهای انسان قرار بگیریم. به اون گونه است که مبتنی بر خرد انسان و اراده انسان امیال انسانی را تحقق ببخشیم، که این امیال هم در واقع خداگونه هستند، به خصوص این که در کانون این امیال اون در واقع عنصر عشق وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که مرحوم شریعتی به ما میگفت که در واقع همه ما فکر میکنیم که در تنهایی به سر میبریم و در تنهایی قادر به دست یافتن به اون وجه انسانی خودمون نیستیم. اینه که عشق ما را در پیوند با همدیگه قرار میده تا بتونیم اون امر مشترک را در واقع ممکن کنیم. اینجاست که میشه گفت شریعتی به دلیل دیگه واسه ما مهمه، چرا که شریعتی هدف انسان خردمند را تو جهان کوشش در راه دیدن جهان به اون گونه میدونه که خدا اون را از وجه سرمدیت یا از چشمنداز ابدیت داره نگاه میکنه، و البته که در این چشمنداز ابدیت و سرمدیت الهی چشمنداز انسانی هم نهفته است، چشمنداز عقلانی و خرد انسانی نهفته است. اصولا اونچه که عقلانی است و خرد انسانی است همان چیزی است که چشمنداز ابدی خداونده. جسم و تن هر انسانی بخشی از جسم و تن هر خداونده در واقع از نگاه مرحوم دکتر شریعتی. پس زمانی که در واقع اگه تصمیم بگیریم نیکبختی و سعادت خودمون رو ممکن کنیم، ما نمیتونیم جهان هستی را بدون در واقع پیوند با دیگران، بدون پیوند با خداوند، بدون پیوند با انسانهای دیگه که عقل متکثر در واقع عقل مشترک دارن، عقل از زبان شریعتی نزد هیچ کدوم ما نیست، عقل امر مشترک انسانی است که نزد انسانهای متفاوت در واقع پراکنده شده است. این که در واقع اونجا به آزادی انسان، به گفتگو، به آزادی انسان به فرهنگ و میگه در بازگشت به خیشتن، که منظور من از بازگشت به خیشتن اون تعبیرهای سخیفی که از بازگشت به خیشتن من شده نیست، در واقع من بازگشت به همین جوهر انسان، جوهر در واقع ایمانی انسان، جوهر عقلانی انسان، این خداگونگی انسان، همه چیز خداونده، نه اینکه خداوند همه چیزه، اون که هست اما همه چیز خداونده، یعنی همه ما از قدرت تأسیس، از قدرت تولید در واقع برخورداریم. اینه که شریعتی در واقع به یه معنا داره ماتریالیسم مدرن اسلامی درونماندگار، نه تعالی بخش به سمت در واقع آسمان یا در واقع در پیوند با راز آلودگی. این نقطه بعدی است که شریعتی صورت غیر راز آلود از اسلام به ما میده، اون در واقع همون کاری که اسپینوزا هم کرد. اسپینوزا در واقع سعی میکرد راز آلودگی را از یهودیت و بعد از مسیحیت بزدایه، در واقع این تعبیر رو گذاشت کنار. خرافات از نگاه مرحوم شریعتی سیاسیه، برخورد با خرافات هم سیاسی، همون گونه که امروز هم در واقع ما با همین خرافات روبرو هستیم و مرحوم شریعتی به ما یاد داده که برخورد با این خرافات مهمترین کنش سیاسی ماست. شریعتی در واقع به مثابه روشنفکر دینی کسانی مثل کسروی در واقع که میشه اون رو هم یک پیرایشگر دین در واقع دونست، و کسایی مثل اون یکی از این پیرایشگران دینی که اسمش یادم رفته که مرحوم شریعتی نامه براش می‌نویسه، از فرانسه به درخواست می‌کنه که کتاباشو واسش بفرسته، به اون کتاب‌ها رو می‌فرسته و مرحوم شریعتی اون کتاب‌ها رو می‌خونه و خودشو ادامه اون سنت پیرایشگری دینی می‌دونه. این وجه دیگری از مرحوم شریعتی است که امروز ما در واقع باز با اون روبرو هستیم که همین در واقع برخورد با خرافه به مثابه امر سیاسی، کاری که خود اسپینوزا هم در تاریخ زندگیش کرد. مرحوم شریعتی تصویر غیر راز آلود از دموکراسی هم به ما میده. بیان دموکراسی در واقع در بستر ماتریالیسم خدا محور در واقع درونماندگار، اون چیزی که در واقع شریعتی تر میکنه. شریعتی سعی میکنه این راز آمیزگری حقوقی دولت را از بین ببره، این چیزی که در واقع بنیانش در اندیشه‌های هابز و روسو و امثال هم میشه دید، یا هگل حتی به یه شکلی، این که حکومت قرارداده، این که حکومت توافق بین مردم و در واقع قرارداد بین مردم و حکومته، اون چیزی که در واقع خود دورکیم به یه معنا منتقدش بود در جمهوری سوم فرانسه و این نوع نگاه را در واقع گذاشت کنار و ایده همبستگی اجتماعی رو ترک کرد، ایده تقسیم و کار رو ترک کرد و سعی کرد در واقع مبتنی بر کسایی مثل اندیشه های کسایی مثل لوی بورژوا در واقع دورکیم در واقع سعی کرد، خود بورژوا در واقع در نسبت با اندیشه های دورکیم قرار داشت در یک تعامل با هم دیگه، سعی کردن در واقع جمهوری سوم را مبتنی بر نوع دیگری از در واقع آغازگری حکومت و شکل‌گیری دولت بذاره. شریعتی هم به ما میگه که بیش از هر چیز حکومت ها باید در واقع فضای شادی واسه خرد انسانی تامین کنن، که گفتگو و عقلانیت انسانی، اون توان خداگونگی انسان ممکن میشه که همون در واقع خرد شاد یا خرد آریگو ماست که در واقع امر مشترک رو داره ممکن میکنه. شریعتی به ما میگه که حقوق و قانون در واقع حدود و سقورشون یکسانه، شما نمیتونین با ایده قانون و در واقع انسانها رو در بند ایده قانون گرفتار بسازین و استبداد را ممکن کنین، بلکه حدود حقوق و حدود قانون در واقع در یک نسبت با همدیگه قرار گرفتن، و اینجاست که در واقع اون به جای حقوق طبیعی یا به جای حقوق قراردادی از حقوق انسان حرف میزنه، به مثابه همون موجود خداگونه که مهمترینه در واقع این حقوق انسان بماند جدا از اون حقوق زندگی معمولش. در واقع اون تفکر شادی است که شریعتی در واقع مدافع جدی این تفکر شاده. شریعتی در واقع در یک وجه دیگه اون چه که واسه ما در واقع آغازگر اون هست، اینه که ترس توده های ما را تبدیل به ترس از توده ها کرد. این اون نکته مهمه در واقع اندیشه شریعتی است که شما میبینید که ابوذر یا عمار چگونه به مثابه یک توده، من از علی حرف نمیزنم، از زینب و حسین حرف نمیزنم که توی آثار شریعتی ممکنه بگیم متصل با خاندان پیامبر هستن یا جزی از اشراف عرب شناخته ممکنه بشن که در واقع اونگونه زندگی نکردن، اما شریعتی در واقع ابوذر، عمار و این گونه اشخاص، شخصیت های متفاوتی که نام میبره الان از ذهنم پریدن، این توده ها را که در واقع توده هایی هستن که باید از قدرت بترسن، به زیبایی تمام در کتاب ابوذر ایده ترس از توده ها رو تر میکنه و به چه زیبایی تمام در واقع به ما نشون میده که میگه در واقع ابوذر به ما گفته که مهمترین نکته در برخورد با وضعیت موجود جامعه اینه که باید رفت به سمت جهتگیری طبقاتی جامعه و این اون چیزیست که امروز تحت عنوان فساد و در واقع این اختلافات طبقاتی ما باش روبرو هستیم. اونجاست که در واقع میگه به زبان ابوذر باید رفت به سمت در واقع جهتگیری طبقاتی که دین در جامعه و نظام سرمایه‌داری در جامعه ممکن کرده و باز این ایده رو تر میکنه باز به زبان ابوذر که باید رفت به سمت بیدار شدن خدا در انسان و بعد میگه چرا هگلی سخن بگویم در جهتگیری طبقاتی، بلکه به زبان قرآن خداگونه شدن انسان در طبیعت که اینو در چهره های کسانی مثل عمار و ابوذر در واقع داره دنبال میکنه. این که شریعتی در واقع خداگونگی را در همین توده ها، در همین توده هایی که ما ممکنه اونها رو کسانی بدونیم که معمولا با صفت های نادرست داریم در واقع اونها رو میشناسیم، اما شریعتی تکین بودن توده ها را در مقابل ما قرار میده. به جای اینکه بپرسه توده ها چه باید بکنن و دائما طلبکارانه با توده ها روبرو بشه، در واقع به ما میگه که توده ها از چه توانی برخوردارن و توان توده ها را به اون کناتوس توده ها را به رخ ما میکشه و آغازگر در واقع تحول اجتماعی و تغییر اجتماعی در جامعه میشه. به یه معنا شریعتی در واقع ایده آشوب، ایده تخطی، ایده نافرمانی واسه ما توریزه میکنه که این در واقع در راستای وضعیت امروز انسانی هم قرار داره. من این اندیشه های متفاوت دیگه ای رو درآوردم که همین همسانی رو بین اسپینوزا و مرحوم شریعتی در واقع تر کنند. یکی دیگه شم میگم این که در واقع شریعتی قسمی انقطاع در خود درون مدرنیته است. شریعتی متفکر مدرنیست در واقع، فقط شریعتی در واقع در مقابل مدرنیته، در درون مدرنیته و در جهت در نسبت مخالف با مدرنیته است که ما را به سوی دیگه فرا میخونه. ما از تاریخ از بطن توانمندی های فردیمون، از بطن توانمندی امر مشترک و عشق انسانی و اون ماتریالیسم خداگونه درون ماندگار در واقع ما را به مثابه یک نیروی مولد، یک نیروی بارآور در واقع مفهوم سازی میکنه. اینه که شریعتی در واقع به این معانی که گفتم همون موقع در واقع نابهنجار بود و همین که امروزه به یک شکل دیگه اگه به درستی بخونیمش در جامعه ما نابهنجار هست. من بحث ما همینجا نگه میدارم یا در پرسش پاسخ در واقع به ایده های دیگه خواهم پرداخت، یا اینکه خب حالا توی فرصت های دیگه این بحث را دنبال میکنم. فقط این نکته آخرم بگم که در واقع شریعتی ما را برمیگردونه به مثابه هم هایدگر و هم در واقع اسپینوزا، ما را میاره به سمت بازگشت به زمین، اینکه انسان به هستی تعلق داره اما نه اون هستی که هایدگر میگفت تسلیمیم درش واگذاری میکنیم خویشتن، بلکه اون هستی که به زبان اسپینوزا در یک تجربه همگانی مشترک در واقع میریم به سمت آفرینش یک جهان انسانی که در واقع بیانگر بعد در واقع توأمان هم مأموری انسان و هم خداگونه انسانه. اون امر مشترکی که شریعتی میگه برآمده هم از وجه معمولی انسانه که هایدگر در واقع اونو هم میپذیره و هم نقدش میکنه، اما شریعتی اینو مبنای در واقع انقلابی گری قرار میده و همین که اون وجه در واقع اون توان انقلابی خاص انسان، اون توان خلاقانه انسان رو در واقع به ما گوشزد میکنه. اینه که شریعتی در واقع فیلسوف مداخله هست، شریعتی فیلسوف تأسیسه، شریعتی فیلسوف تولیده. شریعتی در واقع حالا یک وجه دیگه هم یادم رفت بگم که شریعتی بدنهای ما را هم مهم میدونه و آگاهی را در نسبت با بدن قرار میده، همون گونه که اسپینوزا در واقع بحث بدن و انقیاد بدن را ترک کرده و حرکت، این حرکت بدن و این در واقع از این منظرم شریعتی آغازگر یک نگاه دیگه است. این که میخواد به ما بگه که جایگاه بدن ما در جامعه چگونه است، این که تأکیدهای متفاوتی که بر حسین گذاشته، بر خون گذاشته، بر علی گذاشته، بر زخم گذاشته، بر تن گذاشته، بر فاطمه، بر زخم فاطمه، چه روح و روان فاطمه، چه بدن فاطمه، چه روح و روان علی، چه بدن علی، چه روح و روان ابوذر، چه بدن ابوذر و زخمی که خود ابوذر میزنه به بدن نیروی مقاومه که در مقابلش هست، همه اینها میتونه کمک کنه که ما مفهوم بدن را هم در اندیشه شریعتی توعیزه کنیم. اون چیزی که میخواستم در نهایت بگم دعوت در واقع به خانش دگرگونه شریعتی هست از طریق تک تک مفاهیمی که در واقع در آثارش وجود دارن و ممکنه که پردازش جدی نشدن، اما میشه از طریق اندیشه متفکران دیگه و ایجاد ارتباط اونگونه که خودش در واقع جمهوری از تفکر را واسه ما تأسیس کرد در آثارش و گفتگویی را بین تنوعات فرهنگی ممکن کرد و اون در واقع اندیشه مرزی، اندیشه آستانه نشین رو ممکن کرد، ما هم در واقع همین گونه که شریعتی با دوران خودش برخورد کرد، باید با دوران، با امروز شریعتی، با وضعیت امروز خودمون برخورد بکنیم. به مثابه شریعتی بیاندیشیم، با شریعتی بیاندیشیم و نه فقط درباره شریعتی، بلکه با شریعتی، همراه با شریعتی و در برخورد با همون مسائلی که اون در واقع شریعتی تر میکرد، و حتی با شریعتی بیاندیشیم در نسبت با راهحل‌هایی که تر کرد و ممکنه پرابلماتیک امروز ما باشن، که گاه به درستی پرابلماتیک امروز ما هستن. متشکرم از اینکه وقت این وقت به من دادین و گوش دادین. ببخشید اگه تند و در واقع بعضی موقع هیجانی صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم از حضورتون و از قبول دعوت برای این بحث جذاب، پرشور و در این حال چالشی.